سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری همراه شما هستیم.
صبح بخیر میگم به شما و سپاسگزار از اینکه به رادیو فردا پیوستید. این مجله رو مثل هر روز آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با چند گزینه احتمالی دیگر برای پیوستن به دولتش دیدار کرد.
در آستانه نشست سران اپک، رئیس جمهوری پرو از گسترش سیاست‌های حمایتی در جهان انتقاد کرد.
وزیر نفت ایران می‌گوید به حصول توافق در اجلاس آتی اپک خوشبین است.
خبرها را از آمریکا آغاز می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه دیدارهایش برای تشکیل کابینه دیروز در نیوجرسی چندین دیدار انجام داد. نخستین دیدار با میت رامنی بود که از او به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت خارجه یاد می‌شود. با اینکه در ماه‌های گذشته دو طرف حملات لفظی شدیدی علیه یکدیگر به کار برده بودند، با این حال میت رامنی دیدار دیروز را عمیق و درباره مسائل مختلف خواند. دونالد ترامپ نیز در پاسخ به خبرنگاران گفت که جلسه خوب پیش رفته است. دونالد ترامپ دیروز همچنین با جیمز ماتیس، ژنرال بازنشسته که از او به عنوان بخت اصلی برای وزارت دفاع یاد می‌شود، دیدار کرد. در بین ملاقات‌های دیروز دونالد ترامپ، این دیدار طولانی‌ترین بود و بیش از 2 ساعت به درازا کشید. آقای ترامپ پس از این دیدار از شخصیت ژنرال ماتیس تمجید کرد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا دیروز همچنین با چند تن دیگر از جمله با میشل ری، گزینه احتمالی برای وزارت آموزش، دیدار کرد. دونالد ترامپ 20 ژانویه، 2 ماه دیگر پس از ادای سوگند به عنوان 45 رئیس جمهوری آمریکا، کار خود را در کاخ سفید آغاز خواهد کرد.
رهبران کشورهای آسیا اقیانوسیه که برای شرکت در نشست اپک به پرو رفتند، دیروز دیدارهای دو جانبه برگزار کردند. نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک قرار است امروز در لیما، پایتخت پرو برگزار شود. پدرو پابلو کوچنسکی، رئیس جمهوری پرو که ریاست نشست این دوره را بر عهده دارد، در سخنانی نسبت به گسترش سیاست‌های حمایتی در اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرد.
تهدید سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های تجاری در حال حاضر در نقاط مختلف دنیا دیده میشه. به نظرم اپک سازمان بسیار خوبی برای مقابله با آن هست. این بخش مهمی از دستور کار اجلاس ماست.
شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، نیز در سخنانی از اهداف این سازمان و همچنین از پیمان تجاری بین اعضای آن دفاع کرد. نشست این دوره در حالی برگزار می شود که حملات دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش علیه پیمان تجاری این سازمان موسوم به تی پی پی نگرانی ها را دامن زده است.
خبری از ایران. محمد بارکیندو، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، دیروز به تهران سفر کرد. دیدار دبیر کل اوپک با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در آستانه اجلاس آتی اوپک درباره محدود کردن سقف تولید اعضا صورت گرفت. یک روز پیشتر خبرهای درباره پیشنهاد جدید اعضای اوپک به ایران در مورد سقف تولید منتشر شده بود. با اینکه هنوز از پاسخ رسمی ایران به این واکنش خبری منتشر نشده، آقای زنگنه درباره دستیابی به توافق در اجلاس آتی اوپک ابراز خوشبینی کرد.
احتمال اینکه اوپک به توافق برسه خیلی زیاد است در جلسه نوامبر.
سازمان اوپک امیدوار است سقف تولید اعضا را در حد 32 تا 33 میلیون بشکه در روز ثابت نگاه دارند، اما اصرار ایران برای بازگشت به میزان تولید پیش از تحریم ها از جمله موانع دستیابی به توافق بوده است.
حملات هوایی و توپخانه‌ای علیه شرق حلب دیروز برای 5 روز پیاپی ادامه یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، بمباران‌های دیروز و از جمله پرتاب بمب‌های بشکه‌ای دست کم 48 کشته بر جای گذاشت که 10 تن از آنان کودک بودند. همزمان یک مقام سازمان بهداشت جهانی از توقف فعالیت تمامی بیمارستان‌ها در شرق حلب خبر داده است. الیزابت هاف نماینده سازمان بهداشت جهانی در سوریه دیروز گفت تمامی بیمارستان ها و درمانگاه ها در شرق حلب تخریب شده یا فعالیت خود را متوقف کردند. آمریکا مسئول حملات اخیر به بیمارستان های شرق حلب را روسیه دانسته و از مسکو خواسته است در این باره اقدامی فوری کند. حلب در سالهای اخیر به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده که بخش غربی در تصرف نیروهای دولتی و بخش شرقی در کنترل مخالفان بشار اسد است.
خبری از عراق. عملیات بازپسگیری موسل از گروه حکومت اسلامی همچنان در شرق موسل ادامه دارد. همزمان روز گذشته وزارت دفاع عراق اعلام کرد آمریکا 4 فروند دیگر از 36 جنگنده F-16 را که عراق پیشتر خریده بود تحویل داده است. به این ترتیب شمار F-16 های تحویل شده به عراق به 14 فروند رسید. از سوی دیگر عملیات آزادسازی موسل روزهای اخیر تشدید شده و بر شمار غیر نظامیانی که از این شهر می‌گریزند افزوده شده است. یک مقام سازمان ملل دیروز از افزایش شمار آوارگان و همچنین تلفات غیر نظامیان در این عملیات ابراز نگرانی کرد.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به دونالد ترامپ هشدار داد که تعهدات آمریکا برای مقابله با گرمایش جهانی بازگشت ناپذیر است. آقای اولاند روز گذشته در سخنرانیش در یکی از شهرهای فرانسه گفت بهتر است آقای ترامپ به امضای باراک اوباما در پای توافق پاریس احترام بگذارد، زیرا این توافق برگشت ناپذیر است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین تاکید کرد حتی اگر دونالد ترامپ این توافق را نادیده بگیرد، ابزارهایی از جمله دموکراسی آمریکا او را وادار به پذیرش خواهد کرد. اظهارات فرانسوا اولاند یک روز پس از پایان اجلاس بین‌المللی مراکش در زمینه تغییرات اقلیمی ایراد شد. صلاح الدین مزوار وزیر خارجه مراکش و رئیس این اجلاس در سخنان خود تأکید کرد نسبت به همراهی دونالد ترامپ و مردم آمریکا با پیمان پاریس تردیدی ندارد. خبرگزاری ها روز شنبه به نقل از مسئولان محلی و از سازمان بهداشت جهانی در سوریه گزارش دادند که پس از حمله های سنگین چندین روزه به شرق حلب که در کنترل شورشیان مخالف حکومت در سوریه است، هیچ یک از بیمارستان ها و مراکز درمانی این منطقه دیگر فعال نیستند. از طرف دیگر روسیه که همواره حمله به مراکز درمانی و مدارس را رد کرده، میگوید که تنها مراکزی هدف قرار می‌دهد که به باور روسیه شورشیان از آنها استفاده جنگی می‌کنند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
شرق حلب همچنان آماج حملات شدید توپخانه‌ای و هوایی است و وضعیت نابسامان ساکنان غیر نظامی که گفته می‌شود فاقد سرپناه و مواد غذایی و دارو هستند، نگرانی‌های بین‌المللی را افزایش داده است. همزمان اوجگیری حملات به مراکز درمانی نیز بحث‌انگیز شده است، تا جایی که بسیاری از نهادهای جهانی و حقوق بشری به این حملات واکنش نشان دادند. ارتش سوریه و روسیه میگویند در حال نبرد با شورشیان و آنطور که آنها توصیف میکنند تروریست ها هستند، اما از طرف دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن که اوضاع را در حلب دنبال میکند، روسیه و ارتش بشار اسد را متهم میکند که به مراکز درمانی و غیر نظامی حمله میکنند. روز شنبه بار دیگر خبرها حاکی از هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بود. یکی از ساکنان حلب که خبرگزاری رویترز از اون نامی نبرده از مشاهدات خود میگوید:
همونطور که میبینید منطقه در محاصره است و بیمارستان هم در بمباران هدف قرار گرفته. حتی بخش ICU هم آسیب دیده. بیمارستان پر از مجروح بود و زخمی‌های حمله‌های دیروز و دیشب رو مجبور شده بودن بیارن اینجا. حالا هم ما اونها رو به بیمارستان‌های میفرستیم که نمیدونیم اصلا فعالند یا اونها را هم زدن.
از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و تحلیلگر در آمریکا، میپرسیم هدف از تخریب مراکز درمانی در این شرایط جنگی چیست؟
هدف اصلی از این کار، که البته کار خیلی غیر انسانی هم هستش، این هستش که در بیمارستان ها پیش فرض میشه که رقبا و دشمنان زخمی هستن، در اونجا در تحت مداوا هست و اونایی هم که به اینا مداوا میدن در واقع دارن به خصمشون مداوا میدن. بنابراین کشته شدن این افراد در بیمارستان ها به نوعی در دسترس بودن اونها رو نشون میده به ساده ترین وسیله ایش که میتونن دشمنان خودشون رو از بین ببرن. البته همونطور که گفتم یه کار غیر انسانی است و قوانین بین المللی این رو نفی میکنه، ولی این از لحاظ استراتژی به این معناست.
تارق جاساریویچ، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی، در واکنش به هدف قرار دادن مراکز درمانی در شرق حلب میگوید: ما به شدت موج جدید حملات و به خصوص حملات 24 ساعته گذشته به مراکز درمانی رو محکوم میکنیم. خیلی ها کشته شدن و موضوع اینجاست که مراکز درمانی دیگر از کار افتادند و ساکنان جایی برای درمان ندارند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت روسیه و حکومت بشار اسد تاکنون 5 بیمارستان را هدف قرار دادند و اجازه ورود غذا و دارو و کمک‌های بشردوستانه را به شرق حلب نمی‌دهند. همه اینها علارغم مخالفت‌های بین‌المللی است. اما سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، روز شنبه گفت:
ما مناطقی را می‌زنیم که بر اساس اطلاعاتی که داریم برای انبار مهمات و اسلحه مورد استفاده قرار می‌گیرند. جاهایی که به طور غیرقانونی حتی گروه‌های مسلح هم اونجا مخفی میشن، حتی تروریستا اونجا آموزش می‌بینن و کارخانه ساخت سلاح هم دارند. جاهایی رو که ما میزنیم جاهای معمولی نیستن، تسلیحات جدی اونجا هست و حتی سلاح‌های شیمیایی.
در اینجا این سوال مطرح است که نیروهای مخالف بشار اسد تا کی میتوانند به مقاومت خود در برابر محاصره و حملات حکومت سوریه و روسیه ادامه دهند. جلیل روشندل میگوید:
شرق حلب راه‌های ارتباطی به جاهای دیگه داره، ولی احتمال این که به زودی بشه یک بخش عمده از دست مخالفین خارج بشه وجود داره. واقعا نمیشه زمانی تعیین کرد، بسیاری این داره که تا چه حد بتونن در زیر بمباران ها دوام بیارن و یا اینکه راه‌های ارتباطیشون اجازه بده که بتونن از بیرون مهمات و موشک و تسلیحات به دست بیارن. شاید 2 ماه، شاید 3 ماه، شاید حتی بیشتر، تا حالا که چندین سال اونجا بودن.
حلب در سالهای اخیر به 2 بخش غربی و شرقی تقسیم شده که بخش غربی آن در تصرف نیروهای دولتی و بخش شرقی آن در تصرف شورشیان مخالف است. از این روی این شهر به یکی از اصلی ترین صحنه‌های درگیری بین مخالفان و حامیان اسد در سوریه بدل شده است.
میدونید که میتونید همواره با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
من خواستم بگم که آقای خامنه‌ای، این همه مردم پیام میدن، این همه صدای ملت در اومده، یعنی واقعا نمیشنوی اینا رو؟ آخه یه تکونی، یه حرکتی، بابا مردم دارن از فلاکت میمیرن.
خیلی جالبه که آقای مرتضوی که در قوه قضاییه پرونده های خیلی متعددی داره، از مشارکت در قتل، لاشکنجه، اختلاس، سوء استفاده از موقعیت شغلی و غیره، ایشون نه ممنوع تصویر هستن، نه ممنوع خروج هستن، نه ممنوع مصاحبه هستن. ولی آقای خاتمی که هیچ یک از این پرونده‌های قضایی رو نداره و فقط نظرش با بعضی ها در حاکمیت در مورد حکومتداری مخالف هست، ایشون هم ممنوع خروجه، هم ممنوع تصویره.
انتشار نامه منتسب به خانم نازنین زاغری مبنی بر خودکشی کردن ترفند جدید رژیم هست برای بی‌اعتبار کردن زندانیان سیاسی ما در زندان‌های رژیم.
در خبرها آمده بود که این آقای سعید مرتضوی رفتن به زیارت کربلا پابوس امام حسین. این همه جنایت که این فرد کرده و این همه پدر و مادرها رو داغدار کرده، جوابش اینه؟
در زمان شاه بدی از شاه ندیدیم، انقلاب کردیم، ولی الان آروم نشستیم منتظر معجزه هستیم. همین ملتی که انقلاب کرد تو سری داره میخوره، ولی صداش جره میاد.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نوبت اون رسیده که از آب و هوا حرف بزنیم. کاهش دما همچنان ادامه داره. این کاهش دما در شمال شرق و نوار شمالی کشور بیشتره. بارش باران و برف هم در استان‌های حاشیه دریای خزر ادامه داره و البته در شمال شرق کشور این بارش‌ها به شکل خفیف‌تریه. در این مناطق برف هم خواهد بارید که به این ترتیب نواحی بیشتری شاهد بارش برف خواهند بود. علاوه بر اینها در نواحی مرکز و شرق هم انتظار بارش پراکنده باید داشته باشید. دریای خزر از امروز تا میانه یه هفته مواجه که البته خلیج فارس هم با همین شرایط روبروست. اردبیل و ارومیه با دمای 6 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و بندرعباس با 30 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشور است.
این مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی به سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه دیدارهایش برای تشکیل کابینه دیروز با میت رامنی، ژنرال جیمز ماتیس و چند تن دیگر دیدار کرد. در آستانه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک، رئیس جمهوری پرو نسبت به گسترش سیاست‌های حمایتی در جهان هشدار داد. یک روز پس از انتشار خبرهایی درباره پیشنهاد جدید اوپک به ایران در مورد سقف تولید، وزیر نفت ایران دیروز گفت به حصول توافق در اجلاس آتی اوپک خوشبین است. در پنجمین روز از بمباران سنگین در شرق حلب، نماینده سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد تمامی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در این منطقه تخریب شده یا فعالیت خود را متوقف کردند. در حالی که عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری موسل ادامه دارد، آمریکا دیروز 4 فروند دیگر از جنگنده‌های F-16 را در اختیار این کشور گذاشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به دونالد ترامپ هشدار داد که تعهدات آمریکا برای مقابله با گرمایش جهانی بازگشت ناپذیر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیش از 3000 تن از معترضان به تغییر قانون کار دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
بخش بررسی مطبوعات میرسیم. امروز در غیاب روزنامه ها نگاهی داریم به هفته نامه ها و ماهنامه ها همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار در کانادا. آقای رفیع‌زاده، از هفته نامه یه روبرو شروع کنیم. این هفته نامه در تازه ترین شماره خودش درباره جنگ داخلی سوریه و مقابله با داعش نوشته. به جزئیاتش میتونین اشاره بکنین؟
بله، دو هفته نامه روبرو در شماره تازه خودش دو پرونده منتشر کرده که به هم مربوط هست. یکی از این پرونده ها مربوط هست به مهار داعش در مرز پرگوهر یا در واقع اطراف مرزهای ایران هست که برخی از مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظر کردن. وزیر دفاع پیشین، معاون پیشین وزیر اطلاعات، مسئول پیشین حراست کل کشور، یکی از اعضای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و برخی دیگر از مقام‌های امنیتی و انتظامی و نظامی درباره اینکه چگونه داعش رو کنترل می‌کنند اظهار نظر کردن. اما موضوع دیگری که در این شماره دو هفته نامه روبرو مطرح شده، ماجرای سوریه و نقش ایران در سوریه هست. آقای مصطفی تایزاده از چهره‌های اصلاح طلب که بعد از سال 88 7 سال هم زندانی بود، در گفتگوی با دو هفته نامه روبرو به شدت انتقاد کرده از نقش مخرب ایران در سوریه و تاکید کرده که جمهوری اسلامی و به ویژه وزارت خارجه در دوران آقای احمدی نژاد، در زمانی که بحران سوریه اوج گرفته بود، باید از راه‌های دیپلماتیک و با مذاکره در کشورهای همجوار کنترل میکرد و مهار میکرد بحران سوریه رو و نه اینکه بره دخالت نظامی کنه. ایشون تاکید کرده که راهبرد جمهوری اسلامی در اونجا خطا بوده، چرا که منجر شده به اینکه هزاران نفر در سوریه کشته بشن و جمهوری اسلامی از نظامیان در سوریه حمایت کرده، در حالی که باید از روش‌های دیپلماتیک دفاع میکرد.
درسته. خب ماهنامه فیلم نگار هم ورقی بزنیم، موضوع اصلیش چیه؟
ماهنامه فیلم نگار که ماهنامه تخصصی هست در زمینه فیلمنامه نویسی، در شماره تازه عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به فیلم سیانور. از فیلم سیانور که همین در هفته های اخیر هم فیلمی است که در حال اکران هست، کارگردان اون آقای بهروز شعیبی هست و نویسنده اون هم آقای مسعود احمدیان هست. یه گفتگو داره با آقای مسعود احمدیان درباره فیلمنامه سیانور. اما موضوع اصلی فیلم نگار در این شماره معما و کنایه در فیلمنامه نویسی انگلیسی هست، یک میزگرد هم مرتبط با این موضوع برگزار شده. آقای جابر قاسم علی، نصرالله تابش، روزبه کمالی و رامتین شهبازی در اون حضور دارن. یک فیلمنامه کامل هم از آکیرا کوروساوا با ترجمه روزبه کمالی در این شماره فیلمنگار چاپ شده.
خب جالب باشه. شماره تازه هفته‌نامه کارگردان رو هم نگاهی بندازیم. پرونده اصلی خودش رو به موتور سواران اختصاص داده. چه نوشته؟
چند یادداشت و گفتگو و مقاله در این ارتباط، یعنی درباره موتور سواران و به ویژه موتور سواری در ایران منتشر کرده کارگردان در این شماره تازه. تند و سریع و خشن تیتر گزارش اصلی اون هست. پرونده‌ای درباره موتور سواران که از اونها به عنوان این گروه جانسخت یاد کرده. اما جانشناسی جانسخت ها گفتگویی است که با آقای حسن نراقی انجام داده هفته‌نامه کارگردان درباره موتور سواران. یک پرونده دیگر هم داره درباره ادبیات جنایی در ایران که چند گفتگو در این بخش منتشر شده، از جمله گفتگو با آقای عباس آباهی.
خب اگه تیتروار میتونین به فصلنامه بخارا اشاره بکنین که چه مطالبی تدارک دیده؟
موضوع اصلی فصلنامه بخارا در شماره تازه یادنامه‌ای است که برای بهرام فرحوشی منتشر کرده. آقای فرحوشی یک استاد در واقع تاریخ در ایران بوده که چند سال پیش البته درگذشت. شماری از چهره‌های فرهنگی در این شماره در تجلیل از ایشون یادداشت‌ها و مقالاتی منتشر کردند که فصلنامه بخارا یک بخش ویژه رو هم به همین یادداشت‌ها اختصاص داده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا.
متشکرم.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با اجرای مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. در رقابت‌های شیرجه قهرمانی آسیا به میزبانی ژاپن، تیم دو نفره ایران متشکل از شهنام نظرپور و مجتبی ولی‌پور از سکوی 10 متر موفق شد مدال برنز نصیب خودش کنه که بسیار کم اتفاق افتاده در تاریخ شنا، شیرجه و واترپولو ایران کسب مدال آسیایی. البته بسیاری از رسانه‌ها دیروز نوشتن که این مدال تاریخیه و برای اولین بار به دست اومده، اما در بازی‌های آسیایی 1951 دهلی تقی عسکری نقره برنز گرفت، در بازی‌های آسیایی 1958 توکیو هم ایران دو مدال توسط منوچهر فصیحی و حسین اعظمی به دست آورد. ولی با این حال این مدال بعد از مدت‌ها طولانی، در واقع یک وقفه بسیار طولانی مدت برای شیرجه ایران به دست اومده. خبر بعدی در رابطه با واکنش فدراسیون جهانی تکواندو به درخشش مبینا نژاد در مسابقات نوجوانان جهان که بدون از دست دادن امتیاز به مقام قهرمانی رسید. جونگ کوک هیون رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی به وبسایت این ارگان گفته که از دست ندادن امتیاز توسط مبینا نژاد میتونه به عنوان یک رکورد به ثبت برسه. از رقابت‌های MMA و مسابقاتی که سازمان جهانی UFC برگزار میکنه، گگارد موساسی که در هلند زندگی میکنه، متولد تهران، از ارامنه ایران که مهاجرت کردن اونجا و در خارج از ایران فعالیت های ورزشیشو پیگیری میکنه، در مسافی انتقامی مقابل یوری هال از جامائیکا به پیروزی رسید و به احتمال زیاد مسابقه بعدی که براش ترتیب داده خواهد شد برای دریافت کمربند قهرمانی سازمان UFC خواهد بود. فوتبال در اروپا اتفاقات عجیبی دیروز رخ داد. در انگلستان یونایتد و آرسنال به تساوی رسیدن. لیورپول هم با وجودی که مقابل ساوثهمپتون 0-0 مساوی شد، صدر جدول رو همچنان حفظ کرده. در اسپانیا بارسلونا مقابل مالاگا در خانه به تساوی بدون گل رسید، در حالی که مالاگا لحظات آخر بازی 9 نفره شده بود. آخرین باری که بارسلونا در لالیگا در ورزشگاه خانگی گل نزده بود فوریه 2015 مقابل همین تیم مالاگا بود که خط دفاعی بسیار قدرتمندی داره. در آلمان بروسیا دورتموند بایر مونیخ رو 1-0 شکست داد تا لایپزیگ به تنهایی در صدر جدول بوندسلیگا قرار بگیره. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های تنیس که فینال تور جهانیش در انگلیس برگزار میشه، نوواک جوکوویچ با اندی ماری به فینال رسیدن. امشب برای کسب عنوان قهرمانی با هم مسابقه میدن. یک شنبه سرشار از آرامش، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. رویدادهای دنیای موسیقی در هفته گذشته موضوع گزارش بردی افشینه.
دیروز رسانه ها خبر از درگذشت شارون جونز دادند. او یک خواننده شناخته شده در سبک های موسیقی سول و فانک بود، یک هنرمند آمریکایی که به هنگام مرگ 60 ساله بود. بسیاری در روزهای اوجش به او لقب جیمز براون زند رو داده بودند. شارون جونز فعالیت حرفه‌ایش را در آواز از میانه های دهه 90 میلادی آغاز کرده بود و در آغاز هزاره سوم میلادی گروه The Dap Kings را شکل داد، گروهی که تلاش در احیای سبکای فانک و سول داشت. از آثار موفق شارون جونز به همراه گروه Dap Kings اثری است به اسم 100 روز و 100 شب. چندی پیش رسانه ها خبر از درگذشت یک چهره برجسته دیگه موسیقی دادند. خبر از درگذشت موز آلیسون، خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانوی آمریکایی. هنرمندی جریانساز در عرصه های موسیقی سبک جاز و بلوز. او به هنگام مرگ 89 ساله بود. نشریه نیویورک تایمز چاپ آمریکا این هنرمند رو سرچشمه‌ای برای دو جریان موسیقی جاز و بلوز خونده. آقای آلیسون از میانه های دهه 50 میلادی نامش مطرح بوده و طی 6 دهه فعالیتش الگوی هنرمندان برجسته بسیاری بوده. موز آلیسون تا آخرین روزهای زندگیش هم دست از اجرا بر روی صحنه نکشیده بود. بروس سپرینگستین، هنرمند پر آوازه آمریکایی، نشان آزادی را از رئیس جمهوری ایالات متحده دریافت کرد. این بالاترین نشان شهروندی در آمریکا است. باراک اوباما در آخرین روزهای ریاست جمهوریش به 21 نفر این نشان را اهدا کرده، از جمله به رابرت دنیرو، هنرپیشه سرشناس. در اعلامیه‌ای کاخ سفید برای توضیح درباره انتخابش، بروس سپرینگستین را هنرمندی معرفی کرده که در شکل گیری موسیقی آمریکایی نقش داشته و در این اعلامیه نوشته شده بروس سپرینگستین خواننده، آهنگساز و رهبر گروهی است که بیش از 5 دهه پیش گیتاری خرید و آموخت چگونه این ساز رو به حرف در بیاره. آقای سپرینگستین 67 ساله از حامیان سرسخت باراک اوباما بوده و در اردوی انتخاباتی ریاست جمهوری دوره دوم او نقشی فعال داشت و در مراسم تحلیف آقای اوباما اجرا کرد. آثار بروس سپرینگستین تصویرگری است از فرهنگ معاصر آمریکایی. از جمله معروف ترین اونها قطعه‌ای با عنوان Born in the USA، متولد در ایالات متحده.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 7:30 صبح، من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا با شما هستیم.
سپاسگزارم از شمایی که در این روز تعطیل به مخاطبان دیگر رادیو فردا پیوستید. ابتدا این مجله را آغاز می‌کنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با چند گزینه احتمالی دیگر برای پیوستن به دولتش دیدار کرد.
در آستانه نشست سران اپک، رئیس جمهوری پرو از گسترش سیاست‌های حمایتی در جهان انتقاد کرد.
وزیر نفت ایران میگوید به حصول توافق در اجلاس آتی اوپک خوشبین است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه دیدارهایش برای تشکیل کابینه دیروز در نیوجرسی چندین دیدار دیگر برگزار کرد. نخستین دیدار با میت رامنی برگزار شد که از او به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت خارجه یاد می‌شود. با اینکه در ماه‌های گذشته دو طرف حملات لفظی شدیدی علیه یکدیگر به کار برده بودند، با این حال میت رامنی دیدار دیروز را عمیق و درباره مسائل مختلف توصیف کرد. دونالد ترامپ گفت جلسه خوب پیش رفته است. دونالد ترامپ همچنین دیروز با جیمز ماتیس، ژنرال بازنشسته که از او به عنوان بخت اصلی برای وزارت دفاع یاد می شود دیدار کرد. در بین ملاقات‌های دیروز دونالد ترامپ، این دیدار طولانی ترین بود و بیش از 2 ساعت به درازا کشید. آقای ترامپ پس از این دیدار از شخصیت ژنرال ماتیس تمجید کرد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا دیروز همچنین با چند تن دیگر از جمله با میشل ری گزینه اصلی احتمالی برای وزارت آموزش دیدار کرد. دونالد ترامپ 20 ژانویه حدود 2 ماه دیگر پس از ادای سوگند به عنوان 45 رئیس جمهوری آمریکا کار خود را در کاخ سفید آغاز می‌کند.
رهبران کشورهای آسیا اقیانوسیه که برای شرکت در نشست اپک به پرو رفتند دیروز دیدارهایی دو جانبه برگزار کردند. نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک قرار است امروز در لیما پایتخت پرو برگزار شود. پدرو پابلو کوچنسکی رئیس جمهوری پرو که ریاست نشست این دوره را بر عهده دارد در سخنانی نسبت به گسترش سیاست های حمایتی در اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرد.
تهدید سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های تجاری در حال حاضر در نقاط مختلف دنیا دیده میشه. به نظرم اپک سازمان بسیار خوبی برای مقابله با آن هست. این بخش مهمی از دستور کار اجلاس ماست.
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز در سخنانی از اهداف این سازمان و همچنین از پیمان تجاری بین اعضای آن دفاع کرد. نشست این دوره در حالی برگزار می شود که حملات دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش علیه پیمان تجاری این سازمان موسوم به تی پی پی نگرانی ها را دامن زده است.
خبری از ایران. محمد بارکیندو دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک دیروز به تهران سفر کرد. دیدار دبیر کل اوپک با بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در آستانه اجلاس آتی اوپک درباره محدود کردن سقف تولید اعضا صورت گرفت. یک روز پیشتر خبرهایی درباره پیشنهاد جدید اعضای اوپک به ایران در مورد سقف تولید منتشر شده بود. با اینکه هنوز از پاسخ رسمی ایران به این خبر واکنشی منتشر نشده، آقای زنگنه درباره دستیابی به توافق در اجلاس آتی اوپک ابراز خوشبینی کرد.
احتمال اینکه اوپک به توافق برسه خیلی زیاد است در جلسه نوامبر.
سازمان اوپک امیدوار است سقف تولید اعضا را در حد 32 تا 33 میلیون بشکه در روز ثابت نگاه دارد، اما اصرار ایران برای بازگشت به میزان تولید پیش از تحریم ها از جمله موانع دستیابی به توافق بوده است.
حملات هوایی و توپخانه‌ای علیه شرق حلب دیروز برای 5 روز پیاپی ادامه یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، بمباران‌های دیروز و از جمله پرتاب بمب‌های بشکه‌ای دست کم 48 کشته بر جای گذاشت که 10 تن از آنان کودک بودند. همزمان یک مقام سازمان بهداشت جهانی از توقف فعالیت تمامی بیمارستان‌ها در شرق حلب خبر داده است. الیزابت هاف نماینده سازمان بهداشت جهانی در سوریه دیروز گفت تمامی بیمارستان ها و درمانگاه ها در شرق حلب تخریب شده یا فعالیت خود را متوقف کردند. آمریکا مسئول حملات اخیر به بیمارستان های شرق حلب را روسیه دانسته و از مسکو خواسته است در این باره اقدامی فوری کند. حلب در سالهای اخیر به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده که بخش غربی در تصرف نیروهای دولتی و بخش شرقی در کنترل مخالفان بشار اسد است.
بنابر گزارش ها از عراق، عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی همچنان در شرق این شهر ادامه دارد. همزمان دیروز وزارت دفاع عراق اعلام کرد آمریکا 4 فروند دیگر از 36 جنگنده F-16 را که عراق پیشتر خریداری کرده بود تحویل داده است. به این ترتیب شمار F-16 های تحویل داده شده به عراق به 14 فروند رسید. از سوی دیگر عملیات آزادسازی موصل در روزهای اخیر تشدید شده و بر شمار غیر نظامیانی که از این شهر می گریزند افزوده شده است. یک مقام سازمان ملل دیروز از افزایش شمار آوارگان و همچنین تلفات غیر نظامیان در این عملیات ابراز نگرانی کرد.
خبرگزاری ها روز شنبه به نقل از مسئولان محلی و سازمان بهداشت جهانی در سوریه گزارش دادند که پس از حمله های سنگین چندین روزه به شرق حلب که در کنترل شورشیان مخالف حکومت در سوریه است، هیچ یک از بیمارستان ها و مراکز درمانی این منطقه دیگر فعال نیستند. از طرف دیگر روسیه که همواره حمله به مراکز درمانی و مدارس را رد کرده میگوید که تنها مراکزی را هدف قرار می دهد که به باور روسیه شورشیان از آنها استفاده جنگی می کنند. کیان معنوی گزارش می دهد.
شرق حلب همچنان آماج حملات شدید توپخانه‌ای و هوایی است و وضعیت نابسامان ساکنان غیر نظامی که گفته می شود فاقد سرپناه و مواد غذایی و دارو هستند نگرانی های بین المللی را افزایش داده است. همزمان اوجگیری حملات به مراکز درمانی نیز بحث انگیز شده است، تا جایی که بسیاری از نهادهای جهانی و حقوق بشری به این حملات واکنش نشان دادند. ارتش سوریه و روسیه میگویند در حال نبرد با شورشیان و آنطور که آنها توصیف میکنند تروریست ها هستند، اما از طرف دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن که اوضاع را در حلب دنبال میکند روسیه و ارتش بشار اسد را متهم میکند که به مراکز درمانی و غیر نظامی حمله میکنند. روز شنبه بار دیگر خبرها حاکی از هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بود. یکی از ساکنان حلب که خبرگزاری رویترز از اون نامی نبرده از مشاهدات خود میگوید: قصف عنیف
تتعرض له مدينه حلب وخاصه. همونطور که میبینید منطقه در محاصره است و بیمارستان هم در بمباران هدف قرار گرفته. حتی بخش آی سی یو هم آسیب دیده. بیمارستان پر از مجروح بود و زخمی‌های حمله‌های دیروز و دیشب رو مجبور شده بودن بیارن اینجا. حالا هم ما اونها رو به بیمارستان‌های میفرستیم که نمیدونیم اصلا فعالند یا اونها را هم زدن.
از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و تحلیلگر در آمریکا، میپرسیم هدف از تخریب مراکز درمانی در این شرایط جنگی چیست؟
هدف اصلی از این کار که البته کار خیلی غیر انسانی هم هستش، این هستش که در بیمارستان ها پیش فرض میشه که رقبا و دشمنان زخمی هستن در اونجا در تحت مداوا هست. و اونایی هم که به اینا مداوا میدن در واقع دارن به خصمشون مداوا میدن. بنابراین کشته شدن این افراد در بیمارستان ها به نوعی در دسترس بودن اونها رو نشون میده به ساده ترین وسیله ایش که میتونن دشمنان خودشون رو از بین ببرن. البته همطور که گفتم یه کار غیر انسانی است و قوانین بین المللی این رو نفی میکنه، ولی این از لحاظ استراتژی به این معناست.
طارق جاساریویچ، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی، در واکنش به هدف قرار دادن مراکز درمانی در شرق حلب میگوید: ما به شدت موج جدید حملات و به خصوص حملات 24 ساعته گذشته به مراکز درمانی رو محکوم میکنیم. خیلی ها کشته شدند و موضوع اینجاست که مراکز درمانی دیگر از کار افتادند و ساکنان جایی برای درمان ندارند.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت روسیه و حکومت بشار اسد تا کنون 5 بیمارستان را هدف قرار دادند و اجازه ورود غذا و دارو و کمک‌های بشر دوستانه را به شرق حلب نمی‌دهند. همه اینها علارغم مخالفت‌های بین‌المللی است. اما سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز شنبه گفت
ما مناطقی را می‌زنیم که بر اساس اطلاعاتی که داریم برای انبار مهمات و اسلحه مورد استفاده قرار می‌گیرند. جاهایی که به طور غیرقانونی حتی گروه‌های مسلح هم اونجا مخفی میشن، حتی تروریست‌ها اونجا آموزش می‌بینن و کارخانه ساخت سلاح هم دارند. جاهایی رو که ما میزنیم جاهای معمولی نیستن، تسلیحات جدی اونجا هست و حتی سلاح‌های شیمیایی.
در اینجا این سوال مطرح است که نیروهای مخالف بشار اسد تا کی میتوانند به مقاومت خود در برابر محاصره و حملات حکومت سوریه و روسیه ادامه دهند. جلیل روشندل میگوید
شرق علب راه‌های ارتباطی به جاهای دیگه داره، ولی احتمال این که به زودی بشه یک بخش عمده از دست مخالفین خارج بشه وجود داره. واقعا نمیشه زمانی تعیین کرد، بستگی به این داره که تا چه حد بتونن در زیر بمباران‌ها دوام بیارن و یا اینکه راه‌های ارتباطیشون اجازه بده که بتونن از بیرون مهمات و موشک و تسلیحات به دست بیارن. شاید 2 ماه، شاید 3 ماه، شاید حتی بیشتر، تا حالا که چندین سال اونجا بودن.
حلب در سالهای اخیر به 2 بخش غربی و شرقی تقسیم شده که بخش غربی آن در تصرف نیروهای دولتی و بخش شرقی آن در تصرف شورشیان مخالف است. از این روی این شهر به یکی از اصلی ترین صحنه‌های درگیری بین مخالفان و حامیان اسد در سوریه بدل شده است.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
اونهایی که نسبت به آقای ترامپ نظرشون منفیه، امیدوارم شبها خواب پریشون نبینن و بهشون تسلیت میگم.
من مطمئنم که همین آقای دونالد ترامپ که اوباما رو برای معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی سرزنش میکرد، بعد از رفتن به کاخ سفید بزرگترین معامله های ضد حقوق بشری رو با جمهوری اسلامی سامان خواهد داد.
راجع به این قصاص چشم در چشمی که ربطش دادیم به این که حقوق بشر توی ایران الان داره نقض میشه، ولی من به عنوان یه پدر فکر نمی کنم کار ساده‌ای باشه که یه نفری بیاد چش دختر شما رو بگیره بعد شما بگی که خب باشه 15 سال زندان چون برگشته چون معتاد بوده. من فکر میکنم کار درست رو کردم، کاری هم به نظام و اینا ندارم، ولی رو هم رفته موافقم.
آقای علی‌الهدی چرا نمیگذاره دولت و مردم برای مردم کاری بکنه که زندگی مردم بهتر شود؟ این دفتری که میخوان در تهران بازگشایی کنم چه اشکالاتی داره که مردم با دنیا تماس داشته باشد؟ به کار دولت دخالت نکنید لطفا.
اینقدر زندگی سخت شده که ما هر روز از خواب پا میشینیم در پیش زن بچه‌مون شرمنده و خجالت زده ایم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مروری بر سرخط چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه دیدارهایش برای تشکیل کابینه دیروز با میت رامنی، ژنرال جیمز ماتیس و چند تن دیگر دیدار کرد. در آستانه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک، رئیس جمهوری پرو نسبت به گسترش سیاست‌های حمایتی در جهان هشدار داد. یک روز پس از انتشار خبرهایی درباره پیشنهاد اوپک به ایران در مورد سقف تولید، وزیر نفت ایران گفت به حصول توافق در اجلاس آتی اوپک خوشبین است. در پنجمین روز از بمباران سنگین در شرق حلب، نماینده سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد تمامی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در این منطقه تخریب شده یا فعالیت خود را متوقف کردند. در حالی که عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری موسل ادامه دارد، آمریکا روز شنبه 4 فروند دیگر از جنگنده‌های F-16 را در اختیار این کشور قرار داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیروز به دونالد ترامپ هشدار داد که تعهدات آمریکا برای مقابله با گرمایش جهانی بازگشت ناپذیر است. به گزارش ایلنا بیش از 3000 تن از معترضان به تغییر قانون کار دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
بنا به تازه‌ترین گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور به ترتیب سه مؤلفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را نامناسبتر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کردند. برای بررسی بیشتر این گزارش با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو می‌کنیم. آقای علوی، شما این سه مورد رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
محتوای این گزارش در خصوص فضای کسب و کار در ایران با ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی شفافیت و یا مجمع جهانی اقتصاد در خصوص مشکلات ایران سازگاری داره. نکته پنهانی نیست که نظام بانکی ایران در شرایط فعلی از بیماری نرخ بالای تسهیلات و وام، معوقه‌های کلان در نزد گروه اندکی از باندهای قدرت، بخش غیرمجاز پولی و اعتباری و همچنین فساد و راندخاری رنج می‌بره. به همین دلیله که واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط زیر فشار هستند و باید برای بقا به بخش اعتباری و پولی غیرمجاز پناه ببرند و بهای سنگین رو برای دریافت وام بپردازند. یکی از دلایل توقف یا ورشکستگی واحدهای تولیدی و آهنگ کند خروج از رکود در ایران هم همین مشکله.
خب فساد اقتصادی هم، در واقع فساد اقتصادی در دستگاه حکومتی یکی از مواردیه که در این گزارش روی اون تاکید میشه.
بنا به گفته خود مقامات حاکمیت، فساد اداری در ایران به مرحله بالا، یعنی فساد نهادینه و سیستماتیک رسیده. بنابراین این نهادهای نظارتی که قرار است که مثلا مانند قوه قضاییه که با فساد مبارزه بکنن، خودشون آلوده شدن و نمیتونن فساد اقتصادی و مدیریتی ایران این رو در واقع باش مبارزه بکنن. مهمترین دلیل این فساد اقتصادی و مدیریتی هم پاسخگو نبودن و شفاف نبودن نظام اداری و حکومتی و همچنین سرکوب رسانه‌ها و جامعه مدنی مستقل از حاکمیت. پیدایشی از اموری از قبیل پاسخگویی و شفافیت هم که البته میباید تحت نظارت جامعه مدنی و رسانه‌ها باشه، مستلزم اصلاحات سیاسی بسیاریه که فعلا در دسترس نیست.
خب پیامدهای این مشکلات سگانه چه تأثیر بر اقتصاد کشور میذاره؟
ترکیب این سه عامل موجب فرار سرمایه و سرمایه گذار از فعالیت‌های اقتصادی. بی‌دلیل نیست که سرمایه گذاران ایران ترجیح میدن فعالیت‌های خودشون رو در ایران محدود یا متوقف بکنن و در کشورهای همسایه مانند ترکیه، جمهوری آذربایجان و یا ارمنستان و یا برخی از کشورهای آسیای به هر حال میانه سرمایه گذاری کنن. طبیعیه که با کاهش سرمایه گذاری فرصت‌های شغلی از ایران از بین میره، بیکاری اوج میگیره و رشد اقتصادی دچار اختلال میشه. خب پیامد چنین به اصطلاح فرایندی هم طبیعتاً افزایش فقر و به هر حال حاشیه نشینی اقتصادی در ایرانه که ما الان آمارش رو در اینجا و اونجا میبینیم و فرایند اون رو هم خانوارها و مردم شاهد هستن.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای پست مهم دادستانی کل کشور، جف سشنز سناتور آلاباما و برای ریاست سازمان CIA مایک پامپئو نماینده کانزاس رو برگزیده. این انتخاب ها موجی از اعتراض را رو هم در پی داشتن. تعداد زیادی از کاربران وبسایت رادیو فردا درباره این گزارش نظر دادن. حالا تعدادش انتخاب بکنیم که برای بیننده و شنونده بخونیم. یکی از کاربران نوشته: خدا به ما رحم کنه، چشم‌ها و صورت‌های برف روخته همه چیز رو بیان می‌کنه. 4 سال بسیار سختی در پیش داریم.
ولی همونطور که شما گفتید در پای این خبر که در وبسایت رادیو فردا درج شده، شمار زیادی از کاربران نظرات خودشون نوشتن. من نظر کاربر دیگری رو میخونم که دیدگاه خودش رو اینطور نوشته: این افرادی که ترامپ بهشون پست و مقام داده افراطی هستند که فقط کینه و دشمنی در وجودشان است. نوشته این کاربر: با این اوضاع که افراطی ها در آمریکا دارن به قدرت میرسند، امکان وقوع جنگ قوت میگیرد. ترامپ باید از تصمیمات بوش درس بگیرد. بنوشته این کاربر.
بله، کاربر دیگری هم نوشته: حمله نظامی ایران رو نابود و ملت 80 میلیونیش رو آواره اروپا میکنه، ملتی که 40 سال توسط جمهوری اسلامی تربیت شده.
اما بشنویم نظر مخاطب دیگری رو که در وبسایت ما نوشته: کسانی که موافق حمله نظامی به ایران هستند، بنوشته این کاربر، وطن فروش و خودفروخته بیگانه هستند.
بله، کاربر دیگری هم نوشته: تأسف آور، عده‌ای طرفدار جنگ هستند که بیشترشون خارج نشینن و اتفاقی واسه شون نمیفته. هیچ وقت دیدن تصویر کودکانی که از زیر آوارهای به جا مانده از حملات موشکی بیرون کشیده میشن خوشایند نیست. آیا سیل آوارگان به کشورهای دیگر رو دیدید؟ جنگ وحشتناکه.
البته این نظرات در پای خبری درج شده که مربوط است صرفا به دیدارهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب با چند تا چهره سیاسی. کاربر دیگری نظر خودش رو اینطور نوشته: با در نظر گرفتن حمایت روسیه و چین از جمهوری اسلامی ایران و طمع اروپا به بازار و منابع ایران و افزایش فقر و بیکاری در کشور، این مسیر عاقبت به کره شمالی ختم می شود. روسیه S-300 را به جمهوری اسلامی داد تا از ایران بیشتر استفاده کند. ممکن است در آینده چند تای کلاهک هسته‌ای هم در اختیار ایران قرار دهد.
بله، البته این که گفته شده که این افرادی که منتخب دونالد ترامپ هستند افراطی هستند، من فکر می‌کنم باعث شده که کاربران وبسایت نگران بشن که به ایران حمله بشه. کاربر دیگری هم نوشته: چرا تعداد معترضان در خیابان‌های ایالت‌های آمریکا اعلام نمیشه؟ ما کالیفرنیا هستیم، تعداد اندکی اینجا دیده میشن و درباره نیویورک هم دوستان که اونجا هستن اعلام کنن تا خبر واقعی رو بدون بزرگنمایی روزنامه‌ها داشته باشیم. البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی با اجرای مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. در رقابت‌های شیرجه قهرمانی آسیا به میزبانی ژاپن، تیم دو نفره ایران متشکل از شهنام نظرپور و مجتبی ولی‌پور از سکوی 10 متر موفق شد مدال برنز نصیب خودش کنه که بسیار کم اتفاق افتاده در تاریخ شنا، شیرجه و واترپولو ایران کسب مدال آسیایی. البته بسیاری از رسانه‌ها دیروز نوشتن که این مدال تاریخیه و برای اولین بار به دست اومده، اما در بازی‌های آسیایی 1951 دهلی تقی عسکری نقره برنز گرفت، در بازی‌های آسیایی 1958 توکیو هم ایران دو مدال توسط منوچهر فصیحی و حسین اعظمی به دست آورد. ولی با این حال این مدال بعد از مدت‌ها طولانی، در واقع یک وقفه بسیار طولانی مدت برای شیرجه ایران به دست اومده. خبر بعدی در رابطه با واکنش فدراسیون جهانی تکواندو به درخشش مبینا نژاد در مسابقات نوجوانان جهان که بدون از دست دادن امتیاز به مقام قهرمانی رسید. جونگ کوک هیون رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی به وبسایت این ارگان گفته که از دست ندادن امتیاز توسط مبینا نژاد میتونه به عنوان یک رکورد به ثبت برسه. از رقابت‌های MMA و مسابقاتی که سازمان جهانی UFC برگزار میکنه، گگارد موساسی که در هلند زندگی میکنه، متولد تهران، از ارامنه ایران که مهاجرت کردن اونجا و در خارج از ایران فعالیت‌های ورزشیشو پیگیری میکنه، در مسافی انتقامی مقابل یوری هال از جامائیکا به پیروزی رسید و به احتمال زیاد مسابقه بعدی که براش ترتیب داده خواهد شد برای دریافت کمربند قهرمانی سازمان UFC خواهد بود. فوتبال در اروپا اتفاقات عجیبی دیروز رخ داد. در انگلستان یونایتد و آرسنال به تساوی رسیدن. لیورپول هم با وجودی که مقابل ساوثهمپتون 0-0 مساوی شد، صدر جدول رو همچنان حفظ کرده. در اسپانیا بارسلونا مقابل مالاگا در خانه به تساوی بدون گل رسید، در حالی که مالاگا لحظات آخر بازی 9 نفره شده بود. آخرین باری که بارسلونا در لالیگا در ورزشگاه خانگی گل نزده بود فوریه 2015 مقابل همین تیم مالاگا بود که خط دفاعی بسیار قدرتمندی داره. در آلمان بروسیا دورتموند بایر مونیخ رو 1-0 شکست داد تا لایپزیگ به تنهایی در صدر جدول بوندسلیگا قرار بگیره. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های تنیس که فینال تور جهانیش در انگلیس برگزار میشه، نوواک جوکوویچ با اندی ماری به فینال رسیدند. امشب برای کسب عنوان قهرمانی با هم مسابقه میدن. یک شنبه سرشار از آرامش، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
مهمترین رویدادهای دنیای موسیقی در هفته گذشته موضوع گزارش بردی افشینه.
دیروز رسانه ها خبر از درگذشت شارون جونز دادند. او یک خواننده شناخته شده در سبک های موسیقی سول و فانک بود، یک هنرمند آمریکایی که به هنگام مرگ 60 ساله بود. بسیاری در روزهای اوجش به او لقب جیمز براون زن رو داده بودند. شارون جونز فعالیت حرفه‌ایش را در آواز از میانه‌های دهه 90 میلادی آغاز کرده بود و در آغاز هزاره سوم میلادی گروه The Dap Kings را شکل داد، گروهی که تلاش در احیای سبک‌های فانک و سول داشت. از آثار موفق شارون جونز به همراه گروه Dap Kings اثری است به اسم 100 روز و 100 شب. و چندی پیش رسانه ها خبر از درگذشت یک چهره برجسته دیگه موسیقی دادند. خبر از درگذشت موز الیسون، خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانوی آمریکایی. هنرمندی جریانساز در عرصه های موسیقی سبک جاز و بلوز. او به هنگام مرگ 89 ساله بود. نشریه نیویورک تایمز چاپ آمریکا این هنرمند رو سرچشمه‌ای برای دو جریان موسیقی جاز و بلوز خونده. آقای الیسون از میانه‌های دهه 50 میلادی نامش مطرح بوده و طی 6 دهه فعالیتش الگوی هنرمندان برجسته بسیاری بوده. موز الیسون تا آخرین روزهای زندگیش هم دست از اجرا بر روی صحنه نکشیده بود. بروس سپرینگستین، هنرمند پر آوازه آمریکایی، نشان آزادی را از رئیس جمهوری ایالات متحده دریافت کرد. این بالاترین نشان شهروندی در آمریکا است. باراک اوباما در آخرین روزهای ریاست جمهوریش به 21 نفر این نشان را اهدا کرده، از جمله به رابرت دنیرو، هنرپیشه سرشناس. در اعلامیه‌ای کاخ سفید برای توضیح درباره انتخابش، بروس سپرینگستین را هنرمندی معرفی کرده که در شکل گیری موسیقی آمریکایی نقش داشته و در این اعلامیه نوشته شده بروس سپرینگستین خواننده، آهنگساز و رهبر گروهی است که بیش از 5 دهه پیش گیتاری خرید و آموخت چگونه این ساز رو به حرف در بیاره. آقای سپرینگستین 67 ساله از حامیان سرسخت باراک اوباما بوده و در اردوی انتخاباتی ریاست جمهوری دوره دوم او نقشی فعال داشت و در مراسم تحلیف آقای اوباما اجرا کرد. آثار بروس سپرینگستین تصویرگری است از فرهنگ معاصر آمریکایی. از جمله معروف‌ترین اونها قطعه‌ای با عنوان Born in the USA، متولد در ایالات متحده. No!
اینجا تایید میخواد یا یه راست؟
نه.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم. حتما میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ببینید.
من حسن جعفری تا لحظات دیگه با مشروعی از چند خبر با شما همراه خواهم بود. سپاسگزارم از همراهی شما.